بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه مسئله اصولیه رو این تکرار رو چند کلمه و بعد بیتر بحث. رابطه مسئله اصولیه رو به طوری که عقیده خودمون فرق بین او و بین مسئله فقهیه، فرق واقعی جدای از هم و مورد افتراق به اجتماع و جای تشابه اصلا نداشته باشند، به این نحو بیان کردیم. این که یک احکام واقعی خدا جعل کرده برای مکلفین ثابت از واجبات و محرمات و تکالیف، شخص وقت عالم به این تکالیف، اگر عالم به این تکالیف شد به هر تکلیفی یه دونه یا همش یا بعضیش نسبت به اون جایی که علم داره از محل بحث خارجه و نوبه به مسئله اصولی نمیرسه. اون جایی که جای غیر علم یعنی غیر عالم که ملتفت هم هست، شخصی که میدونه به نحو اجمال یک احکامی براش جعل شده، بعد ملتفت میشه به یک موضوعی، فرض کنید ملتفت میشه به دعای اندرویت الهلال که این دعای اندرویت الهلال واجبه، مستحبه یا اصلا جایزه چیزی نیست. این احتمال برای شخص ملتفت میاد. بعد از این احتمال که یک تکلیفی خدا ممکنه در اینجا داشته باشه، ممکنه هم هست تکلیف نداشته باشه، حکمی نداشته باشه، این احتمال تکلیف رو که میگه قهرن یک حالت دیگه و یک متوجه به یک جهت دیگه میشه که خب این تکلیف واقعی که من به او عالم نیستم اگر ثابت باشه حالا فرض ثبوتی بن واقع با فرض این که من عالم به او نیستم، آیا من در گیر او هستم یا در گیر او نیستم؟ مؤاخذه‌ای نسبت به او دارم؟ من بعد اینجایی که الان نشستم و خبر ندارم که دعای این در رویت الهلال واجبه الا فرض وجوبهی فی الواقع، من تکلیفی دارم یا برم بخوام برم دعای این در رویت الهلال بخونم؟ احتیاط برای من لازمه لازم نیست؟ براءت جاری کنم یا احتیاط جاری کنم؟ این ها قهرنیت بود. پس این جد یک موضوع واقعی است که اول احکامی خدا داره، بعد از اون که آدم دین و اسلام و همه چیو میدونه، میدونه یه احکامی برای موضوعات هست، احکام کلیه الهی، نماز واجبه، غیبت حرامه، افترا کذا است، امثال زارست، اینا رو میدونه. یه چیزایی هم که غیر واضحات نسبت به اون فرض کنید یه دونش رو تردید میکنه که این شیه واجبه یا واجب نیست. این شخص احتمال میده به این که اون تکلیف باشه، حالا این احتمال هر جور احتمالی مزن نداره، شک به او داره یا وهم داره، فرق نمیکنه، مجرد احتمال اون حکم مسابقه با یک جهت دیگه که الان نمیدونه، بعد متحیر میشه که وظیفه من چیه، آیا این حکم علا فرض ثبوتی بالواقع من نسبت به اون مؤاخذه ای دارم یا نسبت به اون مؤاخذه ای ندارم، که این تکلیف براءت و اختیار. هر حکمی که مربوط به اینجا مربوط به این جهتی که درگیر واقع هستی یا درگیر واقع نیستی، مرا درگیر واقع میداره یا خلاص میکنه، این میشه حکم اصولی. به خلاف اون حکم، اون دلیلی که برای من اون واقع رو ثابت میکنه، وجود صلات که محتمل من و بعد من بر فرض این احتمال در مقام میشم، متحیر میشم و دیدم چیه برای چه کار بکنم. هر چیزی که مسبش این مقام شد مقام سوم، اینجا حکم اصولی، و هر چیزی که مدلولش مسبش اون احکام اولیه شد، خود وجوب سلام، حرمت عیبت، وجوب دعای این در رویت الهلال، این میشه حکم اصولی، حکم فقهی. پس حکم فقهی با حکم اصولی موتنش دو موتنه و موضوعش دو موتنه. البته با یک قیدی، چون این احکام و این قواعدی که برای ما احکام در این مقام یعنی در مقام احتمال واقع و در مقام تحیر و تردد در وظیفه نسبت به واقع. این قواعدی که در اینجا برای ما وظیفه معین میکنه و حکم معین میکنه، اینا در خارج دو قسمته. یک قسمتش مربوط به شبهات حکمیه است، یک قسمتش مربوط به شبهات موضوعیه است. مثل قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده ید، قاعده طهارت در شبهات موضوعیه، نه در شبهات حکمیه. استطحاب در موضوعات، استطحاب یه دلیل داره، رسیم تو قسمش یکی موردش موضوعاته، یکیش در احکام کلیه. خب ما میبینیم بینیم که یک قسم از اینا رو از مسائل فقهیه شو بستن، قاعدیت وظیفه رو معین میکنه نسبت در این مقام دوم در طول واقع، یعنی ملکیت یه حکم واقعیست برای افراد ثابته، یا زید مالکه یا عمرو مالکه. ما که نمیدونیم زید مالکه یا مالک نیست، وظیفه‌مون چیه؟ یک چیزی رو در این مقام بر ما حجت قرار دادن و منجز و معذر قرار دادن که اسمش یده. ید نسبت به مالکیت وظیفه میگه آثار مالکیت رو بر طبق ید بار کن. در این مقام تعیین وظیفه میکنه این قاعده ید و نظر قاعده ید تو کتاب اصول نیست، تو کتاب مکاسب و تو کتاب فقه و امثال داره که البته لازم از این قبیل نیستن، از ترخون نداره، لا درای قاعده مایزون رو بیان میکنن. در قواعدی که این قواعد مسبش و موضوعش همین مقامی است که ما گفتیم مقام مسئله اصولیات، یعنی رفع تحیر و رفع تردید نسبت به وظیفه دست، رفع تحیر در وظیفه نسبت به واقع. یعنی یه واقعی فرض شده، من احتمال او رو میدم و نسبت به او الان متحیرم وظیفم چیه. این قواعدی که اینجا تعلیم تکلیف میکنه و تعلیم وظیفه میکنه بهش دو قسمه. یکیش در قاشید قواعدی است که در موضوعات جاری میشه، مثل همینا قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده ید، تمام اینا در موضوعات، در احکام نیست، احکام کلیه. یعنی این قواعد رو از علم اصول نشمرد، از علم فقه شمرد. و اونایی که تعیین وظیفه میکنه در احکام کلیه، این است که قواعد اصولیه بهش میگن. قواعد اصولیه عبارت است از اون قواعدی که تعیین وظیفه مکلف رو میکنه در طول احتمال واقع. در این مقام تعیین وظیفه میکنه، هر قاعده‌ای که در این مقام تعیین وظیفه میکنه این بهش میگه قاعده اصولیه. و در مقابلش قاعده فقهیه، قاعده فقهیه نظر به این مقام نداره، موضوع این مقام رو درست میکنه، وجوب رو درست میکنه، حرمت رو نفی میکنه. این دلیلی که نفی حرمت واقعی میکنه اصلا حرمت نیست، این با براعت فرق داره. براعت هم نفی حرمت میکنه. این دلیلی که دلیل مسلمی که نفی حرمت واقعی میکنه یا مدلولش نفی حرمت واقعیه، اون هم نفی تکلیف میکنه. هر دو نفی تکلیف میکنه، لیکن نفی تکلیف در دو مورد، یکی در اون مرتبه سابق، اون مرتبه اوله که مدلولش اینه که اصلا حرمت اونجا نیست، یکی نفی تکلیف در این مقام دومه. یعنی شمایی که احتمال ثبوت واقع رو میدی در زیر واقع نیستی، که تعبیر از اون میکنن در رفع ظاهری، یعنی در مقام ظاهر شما مؤاخذ نیستی. اینجور جا در این مقام هرچی نفی تکلیف، تکلیف اثباتن نفیان وظیفه ما اجام بکنه، وجوب احتیاط بگیر، وجوب احتیاط که ظاهر بگیر، قاعده اصولیه. نفی تکلیف بکنه براعت تکالیف مجهوله مرفوعه، باز در این مقام، یعنی در مقام ظاهر و در مقام وظیفه، در این مقام، این میشه حکم اصولی. و اگر مدلول قاعده و مدلول دلیل اون احکام مترتب بر اون عناوین واقعیه بردلیات شه، وجوب صلات، نفی وجوب صلات، وجوب دعای در رویت الهلال، عدم وجوبش، این میشه حکم فقهی. پس حکم فقهی با حکم اصولی موضوعا با همدیگه فرق دارن. نسب به حکم اصولی یک مرتبه ایست که اگر تعبیر بکنیم دو مرتبه موضوعش از واقع متأخر. موضوع مسئله فقهی در دو مرتبه قبل از این، اینا با هم دیگه اجتماعی ندارن. فقط و فقط جای تشابهش قواعد اصولی، یعنی قواعدی که در این مقام تعیین وظیفه میکنه، یعنی در طول واقع، و معذرت قواعد فقهیه شمردن، مثل قاعده تجاوز، قاعده طلاق، به انصار ذالک. و اینم گفتیم بعد از اینکه ما یه تغییر بزنیم به موضوع بحث، بگیم هر جا تعیین وظیفه شد نسبت به حکم کلی الهی، اینجا اسمش میذاریم قاعده اصولیه، و هر جا از این نقطه خارج شد ولو تعیین وظیفه مکلف بکنه اما یا شبهه موضوعیه، این جزء فواید فقهیه، یعنی قاعده اصولیه. این یک جهت. یک جهت دیگه، گاهی از اوقات یه اشکالاتی که آقای مرا به جیرش میگن امروزم میگن این اشکال اصلش وارد شده تو کتابا نوشتن، این اشکالی که ایشون میپرسه تو کتابا نوشتن، به این اشکال این تفسیر ما اصلا واقع نشده، اون به یک چیز دیگه یک تفسیر دیگه اون اشکال وارد شده، شما اینجا به ما اشکال میکنه. اینجا گفتن قواعد ممحدین استنباط در کلمات مرحوم میرزا زیاد اینجور گفتن، اون قاعدی که یقع و قبران به قیاس الاستنباط، هر قاعده کلی که در قیاسی که از اون قیاس ادام استنباط حکم شرعی میکنه، اون قاعدی که قبران این قیاس واقع میشه گفتن این قاعده اصولیه است. درسته؟ اون وقت اونجا نقض کردن به قاعده لا یزنون و ما لا یزنون و امثال ذلک. و سقرار و سقرار هم اینجور تشکیل دادن، گفتن به این که ما در مثلا مضمون بهبه، یعنی مأخوذ بهبه فاسده، کسی هبه کرد نارشو به یکی هبهش فاسد بود، داد این شخص موهوب له متهب گرفت، این بعد بحث میکنیم که به طرف شد تفتیه ازش این زمان داره یا ندار، مأخوذ به هبه فاسده در این زمان هست یا نیست. اینجا میگن در مقام حکم این ما یه تقرای خود را تشیلیم، میگیم الهبتو مالا یغمنو به صحیحه، هبه این مقدمه مسلمه، هبه صحیحه که زمان نداره، کسی قبایش بخشید به کسی، این دوش گرفت تلف شد اصرافش کرد زمان که نداره، که الهبتو مالا یغمنو به صحیحه و مالا یغمنو به قاعده کلیه بهش منظر میکنیم و ما لا یغمنو به صحیحه لا یغمنو به فاسده، پس این هبه لا یغمنو به فاسده، پس عدم ثبوت زمان در هبه فاسده رو از کجا استنباط کردیم؟ از ذن یک سقرایی که این رو از خارج بلدی، و هم الهبت صحیحه لا یغمنو به صحیحه، الهبت لا یغمنو به صحیحه، صحیح زمان ندار، این بلدی به زمان بلدی، یک کبرای کلی هم به این اضافه میکنیم و مالا یغمنو به صحیحه لا یغمن به فاسده، نتیجه چی میده؟ فالهبتو لا یغمنو به فاسده. پس این حکم الهی رو که برای هبه فاسده ما اینجا ثابت کردیم که کلی هم هست، الهبت این کلیه، الهبتو الفاسده لا یغمنو به صحیحه، این حکم کلی الهی مستنبط از چه قیاسی شد؟ از یک قیاسی که کبرای این قیاس قاعده مالا یغمن بود، پس قاعده مالا یزمن و قاعده کبرا به قیاس الاستنباط. و این شما این که تعریف کردید علم اصول رو، این که قواعد اصولیه اونایی که یقع کبرا به قیاس الاستنباط، بیاید اینجا جواب بدید، این به اونا این اشکال وارده، اونا هم مستجی جواب شدن، نه اینکه جواب ندادن، از این فرق گذاشتن بین تطبیق به استنباط، اون جواب داره، ولی چون ما چون اینکه تعریف نکردیم علم اصول رو به قواعد ممحده استنباط، بعد هم قواعد ممحده استنباط رو در مقام توضیحش بگیم، کل قاعدت یقع کبرا لقیاس الاستنباط این یکون قاعده اصولیه، بعد به ما اشکال بکنید که ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، این هم یک قاعده است که یقع کبرا لقیاس الاستنباط و خود شما نمیدید مسئله اصولیه، راجع شدید؟ این اشکال، این سؤال شما ناشی از اون اشکاله و اون اشکال متوجه کسیست که ضابط قاعده اصولیه رو اینجور گفت، اما ما که ضابط قاعده اصولیه رو اینجور نگفتیم، ما ضابط قاعده اصولیه رو گفتیم که اون قاعدهی که مضمون اون حکم واقع وجوب نمازه، زمان هبه، در هبه زمان هست زمان نیست، در بیع صحیح زمان هست در هبه صحیح زمان نیست، این احکام، این احکام کلیه متناسب بر واقعیت، این که قاعده ای که مدلولش این باشه که پیش ما قاعده اصولیه نیست، توجه کردی؟ پس اینی که تو ذهن شما بود به اشکال اصل متوجه کلام ما نبود. کسی که اونجوری تعریف بکنه مثلا این اصولیگره این اشکال رو بهش میکنه و نوشتن هم این اشکال نوشته شده جوابش هم نوشته شده باکر چون ما خارق از این مثلا جور دیگه بیان کردیم ضابط مسئله اصولیگره اصلا این اشکال به ما متوجه نمیشه. قاعده مالا یزمن مثل قاعده وجوب صلات میگوز وجوب صلات کسی احتمال میده قاعده اصولی باشه اشکال میکنه. خب یه حکم کلی قاعده کلی الهی بر هر مکلفی روزی پنج تا نماز واجب، این هم یه قاعده کلی است دیگه. این قاعده کلی کسی احتمال میده مسئله اصولی باشه به تقریبی که ما گفتیم، اصلا چون این مسبش یه جایی غیر مسب به حکم اصولی که ما بیان کردیم. پس به این تفسیر که ما تفسیر کردیم از تمام این توهمات و این اشکالات به کلی فارغ اندازه شد یا نه؟ بله؟ فنتیجتا اگر به طور خلاصه از ما بپرسن ضابط مسئله اصولی چی میگید؟ ضابط مسئله اصولی اونیست که تعیین وظیفه و رفع تحیر مکلف رو میکنه در مقام وظیفهش نسبت به حکم واقعی، که یه حکم واقعی در این مفروضه و این خود این قاعده به او کاری نداره، وظیفه مکلف نسبت به او تعیین میکنه. هر حکمی که اینجور شد این اسمش حکم اصولی. بنابراین از اون اشکالات و قیاس و جواب قیاس و مشکلاتش همه خارج میشه. و اما مثل لازرران از همین قبیله، لازرران برمیگرده به چی؟ حکم ضرری جعل نشده، وضو واجبه، یک قسم از وضو رو وجوبش برداشتن، گفتن وجوب نداره، وضوی ضرری. خب وضوی ضرری وجوب نداره، چرا که به حکم اصولی داره؟ بله اگر نسبت به وجوب ضرری، وضوی ضرری و وجوبش بگم یه حکمی داره و یه دلیلی بیاد بگه اون حکم چه باشه چه نباشه را دیگه شما اینه، این میشه حکم اصولی. اما دلیل لازرر ابتدا هم حکم اصولی. دلیل لازرر مثل از کنم حدیث رفع و امثال داره، مثل رفع القلم عن السبی حکم اصولی نیست که یه قاعده حکم الهیست. سبی حکم نداره، بالغ حکم داره. و به این تفسیری که فعل میکنم به این تفسیری که بیان کردیم جایی برای این توهمات و این اشکالات اصلا نمیمونه. حالا تمام کلام در چیز این تقریبا تتمیه ما سبب بود بایی رو تمام کردن از امروز خیال داشتیم و در مورد شک که در
صلات در رویت هلال رو اینجا
ما میگیم این وجوب اندره و فهلان وقتی التفات به او کردی به احتمال ثبوتش دادی در این مقام شخصی که احتمال او رو میگه براش هر وظیفه تعیین بکنن این وظیفه وظیفه اصولی ما اینجور کنیم ما به کبرا و قیاس و این حرفا کنم مثل منطق نمی کنیم
نه اون
چه به اصول
میگه وظیفه رو معلوم میکنه چیه مثلا اون
چی این وظیفه رو معلوم احتیاط یا احتیاط یا برای حدی یکی از اون دوتر اونه وظیفه رو معلوم میکنه نمیشه اصول اونا حکم اصولی میشه.
در اینجا این مسئله اصولی هست در اینجا یا نه در اینجا؟
در اینجا در همه مسئله اصولی هست. یا براعت یا احتیاط.
در این مورد براعت یا احتیاط. این براعت و احتیاط که در
اینجا
چی مجاری میکنیم؟
در مورد شکی در واقع. به احتمال واقع.
در مورد احتمال واقع میده. وقت این حال برای ما نسبت به واقع چی کار میکنه؟
تعیین وظیفه میکنه، میگه شما راحتی دیگه خدا نکن به واقع
حکم میدونی؟
گاهی میگه راحتی، گاهی میگه نکه درگیر هستی. احتیاط میگه درگیری، براعت میگه راحتی. چی میشه حکم ظاهری؟ به حکم اصولی
فقط تعیین وظیفه
هست. تعیین وظیفه در این مقام اون به لفظ تعیین وظیفه نه، به لا وجوب صلات هم تعیین وظیفه میکنه، یعنی مرجمی بیاری نه مطلق تعیین وظیفه. تعیین وظیفه در این مقام نه در مقام واقعی، این میشه حکم اصولی. حالا تمام کلام در ضابط مسئله اصولیه. گفتیم قبل از اینکه ما بخوایم صحیح هم شروع کنیم این ابحاث رو همش رو قایلش بود الغا کرده باشیم، موضوع تعریف علم اصول و همش رو تعریف علم اصول رو بیان کردیم، ضابط مسئله اصولیه رو چرا متعرض میشیم بیان کردیم. بعد در این ضمن باز یه چیزی رو استفاده نه اساساً خودش محل بحث نیست، یعنی از اون مسائلی که ما میخواییم بحث بکنیم نیست، نه فایده فقهی داره نه فایده خیلی در مسائلی که بر اونا فقه مترتب میشه داره، از بحث ما خارج. لیکن فقط و فقط چون خصوص مسئله وعد، بعضی ها بعضی مبانی در وعد اختیار کردن، گفتن فرض کنید حقیقت وعد جعل الملازمه است، و بر این در مبحث اشتراک و امثال اشتراک که در فقه اثر داره و در مسائل اصولیه آینده اصل و در قواعد اصولیه و فقهیه اثر داره، در اونجا ازش نتیجه گرفتن. ولی ما نتیجه رو در جاش میگیم، ما قبول نداریم اون نتیجه هم که گرفتن درست نیست. مثلا بالاخره کسی مراجع باید این رو بدونه که آیا این مبنا در اصول در مسئله اشتراک اثری داره یا اثری نداره. ولذا ما به این جهت مجبوریم که محتوای رو به نحو اجمال اون هم مفصل همه خصوصیاتش هم اون جهتی که احتمال فایده میدیم محتمل یه کسی حالا این جهت اینجا متوجه شد، بعد رسید در این مسئله اون مدعی که میگه این مبنای در وقت در اونجا در بحث استصحاب اثر داره، در بحث اشتراک اثر داره، اون مدعی ممکنه این کسی هم که طلبه هم که حالا مواسه میکنه کم کم برسه اونجا نظرش همین بشه. پس بنابراین این مقدار ما مجبوریم این مبانی وعظ رو به نحو اشاره و اون جهتی که احتمال تأثیر درش هست بیان بکنیم. این ولی وعظ رو ذکر میکنم. در مسئله وعظ از قدیم الایام اختلاف کثیر بود، اقوال زیاد. یک قول این که دلالت الفاظ بر معانی دلالت ذاتیه که خدا از اول که برای گلگاه زبون اثر فلان جور تحصیل قرار داده در خلقتش، این جهت هم در تکوین هست که فلان لفظ اثرش دلالت بر فلان معنی ازلی، دلالت الفاظ بر معانی ذاتی. این یک قول. بله که یه نفری قسم میخورد که این هست درست، که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی. الاسماء تنزل من السماء. یک قول دیگه بعد از این قول خود تنزل کرده، این خیلی تند و داغ این کلام، گفته نه دلال الفاظ دلالتش بر معانی حد وسط برزخه، نه ذاتی ذاتی تمام عیاره و نه جعلی صرف و اعتباری قرار دادی به مجدد این که من قرار بدم که این لفظ دلالت بر این بکنه، این نیست. ذاتی هم که خود به خود هر لفظی بر معنا دلالت بکنه اونجور هم نیست، یه حد وسطی بین اینا، برزخ بین ذاتی و جعلی. این شاید هم تا یه حدودیش به بعضی بزرگان از متأخرین نسبت میدن که ملتزم که به حد وسط جعلی تمام جعلی صرف نیست، ذاتی صرف نیست، حد وسط. البته تفسیر هم داره این کلام، صورت بیانش ممکنه یه خود بیان من مثلا تون بود به طوری بیر شدن بفهمه اصفت بی خودیه، نه اصفت بی خودی نیست، این تقریب داره برای گفتنش و بیان بکنیم صورت معقول این هست که برزخ بین واقع و جعله ایچی. این قول دو در مقابل این دو قول دلالت الفاظ بر معانی ذاتی برزخ بین ذاتی و جعلی، این دو قول در مقابلش جعلیه سه که این که حالا مشهوره در قالبان در عامه مردم و در عامه محققین عموم اکثرا نمی میگن دیگه به این که دلالت الفاظ بر معنا به جعل و اعتبار و قرار داد. این قول که الان قول مشهوره این اقوال یعنی وجوه مختلف پیدا کرد در مقام بیان حقیقت. در مقام بیان حقیقت این مطلب مرحوم آخوند از کسانی است که این قول رو بیان قبول کرده، این خیر جز این تایفی شده در مقابل دلالت ذاتی و جعلی، ولیکن در مقام تحقیق خودش راحت کرده در سر نیم رفته که بگه مثلا این جعل جعل چیه و چه کیفیت جعل کدومه، صحابی که قید اینا کار نوشته یک لفظ مختصری گفته هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنا ناشی من تخصیصه من جعله به تارتا من التخصص اخرى ارتباط جعلیه و مستهدف ذاتی نیست. یه نحوه ارتباطی هم هست دیگه، چیزی بیان نکرده این ارتباط چیه، از کجا آمده، تا ازش دلیل بپرسن و مناقشه باش بکنن خودش راحت کرد. غیر صحابی که پای آمدن تفصیل دادن این ارتباط به این علاقه جعلیه رو، هر کسی یک یک تفصیلی ازش کرده. یکی گفته که این ارتباط به علقه وضعیه عبارت است از جعل لفظه علی معنا. یکی میگه جعل الملازمه بین اللفظ و المعنا. یکی میگه عبارت عن تنزیل اللفظ منزلت المعنا کانه هو، به جعل و قرارداد این کار رو میکنه. یه قول چارمیست در وسط به این که نه، نجعل الملازمه، نجعل اللفظ علی المعنا و نجعل اللفظ منزلا منزلت المعنا، هیچ کدوم از اینا نیست. و اینما این القی رزئیه ناشی از این معناست یا این مطلبه که تعهد الواضح به استعمال لفظ این غیرالت المعنا. حقیقت القی رزئیه عبارت از تعهد، اعتبار، جعل ملازمه، تنزیل لفظ منزله معنا، اینها نیست. که مجموعاً گفتم فهرست بار میگیم شش قول میشه. قول اول بین که دلالت ذاتی، قول دوم بین ذاتی و جعلی برده. این چهار قول دیگه که میخوایم جامعی داره که دلالت ذاتی نیست، جهت واقعی هیچ در کار نیست و انما جعلی و قراردادی. این دفعه جعلی و قراردادی چی رو واضح قرار میده تا لفظ دلالت بر معنا کنه؟ یکی گفته جعل الملازمه بین اللفظ و المعنا، یکی گفته جعل اللفظ علی المعنا مثل وضع علم منصوب در رأس فرسخ. چطور دلالت میکنه؟ علم رو اینجا وضعش میکنن سر یک فرسخ، این دلالت بر معنا میکنه، دلالت بر اینکه این مکان سر یک فرسخه. لفظ هم روی معنا قرارش میدن، قرارش میدن مثل علم که خارجان قرار شدن روی زمین روی اون سنگ، لفظ هم روی معنا قرار میدن، اعتبارش میکنن این لفظ علی المعنا، اینجور تفسیر کرده. یکی هم گفته که نخیر، این واضح یجعل اللفظ نازلتا للمعنا منزلا منزلت المعنا فکأنه هو. این سطور قول چهارم عبارت است از تعهد. نه، اونا میگه همه اون حرفا باطله، جعل اللفظ علی المعنا چه قیمتی داره، مناقشه کرده درش. جعل الملازمه بین اللفظ و المعنا محصلی نداره، جعل اللفظ نازلا منزلت المعنا قیمتی نداره، فالوضع لیک الا التعهد من الواضح. و هر مستعملی خودش واضح، هر کسی که خیال میکنه که میخواد استعمال بکنه لفظ رو خودش واضحه، تعهد داره به این که عند ارادت این معنا این لفظ استعمال بکنه. بعد از این تعهد لفظ باید بر معنا میکنه. مثل این که اگر من متعهد شدم به این که هر وقتی که تشنم بود سرفه بکنم، اون کسی که خبر داره از این تعهد وقتی من صرفه کردن مرتبط میشه به این که من تشنمه. اگر هم من متعهد شدم که هر وقت میخوام این معنا رو بگم این لفظ رو بگم، هر کسی از این تعهد خبر داره به مجرد این که گفتم من این لفظ رو، این معنا تو ذهنش میاد. خب در حقیقت بعض دیگه این وجوه سته، قرار سته که در وضع دیگه شده. اگر بخواییم بحث بکنیم، بحث علمی مفصل داره، بحثش هم قشنگه، نه این که بحثش لذیذ نباشه، لیکن اثر عملی بر ما نداره. هیچ، یعنی چه اثر عملی نداره؟ یعنی در فقه اگر ما این بحث رو دو هفته هم معطل بشیم به خصوصیات بیان بکنیم، هیچ اثر فقهی بر این بار نیست. و در مسائل اصولی آینده هم این تحقیق فایده نداره. فقط گفتیم این جهت قول به تعهد که اگر وضع عبارت باشه از تعهد، یک آثاری تخیل شده که در مسائل آینده بر او مترتب باشه. ما این تعهد رو بحث میکنیم، تعهد آیا گفتن به این که وضع عبارت است از تعهد که گفته شده اخیراً، قبلا گفتن اخیراً هم گفتن، و از ادارت است، از تعهد، این صحیحه یا صحیحه؟ از این ابطال کردیم دیگه اون آثار محتمله که احتمال میدیم برای متوجه پشه قهران آثار از بین میره، برای این که ما جزم بکنیم به این که اثری برای مترتب نیست، از اول موضوعش رو باطل میکنیم راحت بشیم. فما در این تیکه فقط وقت میکنیم، این اقوال سته ای که هست فقط و فقط در این تیکهش که این قول قولیست باطل، صحیح نیست، تعهد صحیح نیست، فقیهش اونایی دیگه هر کدوم از اونها باشه، بالاخره که از اونها هست دیگه هر کدوم باشه اثری برش مترتب نیست، از اون آثار مترحمه بعد اون ترجیح چه اثری داری؟ یکی از اونها هست بالاخره خیلی باطل شد جزمه، قهرم متعیم میشه یکی از اون بودید، حالا هر وقت چه میخواد باشه اثری بر خصوص بچی داری تا باز ما مجبور باشیم تعیین بکنیم که از اون راه هست و از اون یا این، فقط اثری که هست بر تعهده بر این استماده، اون هم اثر گفتن اثر واقعی نیست، گفتن اثری داره. خب این رو ما بیان بکنیم ببینیم میفهمیم تعهد رو که تعهد صحیحه یا نه تعهد صحیح نیست. التزام به این مطلب که بعد عبارت است از تعهد، این مطلب غیر صحیحه، این رو بحثش میکنم انشاءالله. خودش هم